بدون مقدمه دوستان عزیز، در بحث منهج شناسی که دیگه امروز میخوام تمام کنم این مدخل را و بریم وارد منهج شناسی مرحوم امام خمینی بشیم ان شاء الله جلسات بعد. البته ما 10 جلسه در سایت صحبت کردیم، کتاب نامه کتاب شناسی امام را اشاره کردیم، ولی خب حالا اگر دوستان دوست داشتن با دوباره یک در واقع اجمالی خواهیم داشت. ما در جلسات گذشته منهج شناسی رو معنا کردیم که منهج شناسی یک دانشی است، یا اسمش رو بذاریم مثلا تذکریم که اطلاعاتی است که در حدود 2 قرن قبل آمد قاعده مند شد و علما در فقه که خیلی نپرداختن، ولی ما از حدود 30 سال پیش دارم منهج شناسی رو کار میکنم. کتاب های جزئی هم آمد در این وسط به میدان و بازار و دوستان الحمدلله کتاب های خوبی مطالب خوبی نوشتن، ولی یکی از اصطلاحاتی که در باب منهج شناسی مطرحه کلمه مکتبه. ببینید، ما منهج شناسی رو گفتیم کشف بنیه های علمی یک نویسنده که این بنیه های علمی رو در کل نوشته خودش سرایان میداده. حالا در حقیقت میگیم یک اصطلاح دیگر داریم به نام مکتب، یک اصطلاح سومی هم داریم به نام اتجاه، یک اصطلاح چهارمی هم داریم در حقیقت که آقایون گاهی تعبیر میکنن، گاهی تعبیر دیگری تعبیر میکنن، حالا یادم بیاد میگم. مثلا الاتجاهات التفسیریه داریم، الاتجاهات الحدیثیه داریم، این دو تا نام کتابه. بعد میگیم منهج، مناهج. شما الان بزنید حدود 200 تا کتاب برای شما میاد که همش توش منهج و مناهج. ولی گفتیم در حقیقت علم درایت الحدیث حقیقتا علم منهج شناسیه. مصطفی عبدالرزاق میگه علم اصول علم منهج شناسیه. اصول یعنی شما منهج یک فقیه رو به دست میاری که روش فکری آقا چی بوده در حقیقت، آیا به خبر واحد عمل میکرده یا نمیکرده. ببینید، حالا میگیم مکتب. مکتب را ما وقتی که معنا میکنیم، مکتب از ماده کتب میاد. کتب را آقایون توجه داشته باشید، ما چند وقت قبل معنا کردیم. جوهری میگه کتب اصلش به معنی جمعه و به همین جهت به لشکر میگن کتیبه. کتیبه یعنی در حقیقت لشکر که جمع شده آماده انتقال. ولی مرحوم شهید اول هم همین مطلب رو میاره در غایت المراد. شهید ثانی هم در روض الجنان و شرح لامه میاره، کتاب را که معنا میکنه. ولی مرحوم علامه شوشتری میگه آقا چرا ما کتب را از جمع بگیریم؟ به معنای جمع بگیریم. کتب به معنای نوشتن است، نوشتن، نسخه برداری، همونی که قرآن هم به کار رفته. وقتی در قرآن میگه کتب علیکم الصیام یعنی جمع شد در شما روزه، نمیتونیم اینجا معنا کنیم ان الصلاة کانت علیکم کانت موقوتا، بله کتابا موقوتا، بله کتابا موقوتا یعنی جمع شد، نه یعنی نوشته شد. و نوشتن برابر با ثبوت است، چون نوشتن باعث ثبوت میشه. یک معامله انجام میشه ولی چیزی ننویسن بعد اختلاف میشه، اما وقتی یک چیزی بنویسن تا اختلافات کمتره دیگه. به هر حال سندی حساب میشه. ببینید، سند تکیهگاه، سند یعنی تکیهگاه، کتاب یعنی در حقیقت نوشته شده. خب ما وقتی که در حقیقت میگیم مکتب، از ماده کتب. مکتب در لغت های قدیمی به معنای همون جایی که محل تعلیم و تعلم بچه ها بوده، اینو میگن مکتب. در فارسی ما تعبیر میکردن به مکتب خانه. اما ما وقتی مکتب میگیم، اولین باری که آقایون این اصطلاح را به کار بردن، سیاسی ها به کار بردن، در علوم سیاسی به کار رفت، آمدن گفتن مکتب های سیاسی، مکتب های سیاسی. ما معنای مکتب رو وقتی مراجعه میتونیم از اصطلاحات علمای سیاسی در بیاریم، اینا معتقدن هر سیاستمداری که در عصر خودش تأثیرگذار بوده و در همون عصر اتباعی داشته و در دوره های بعد هم باز دیگران رو پیروی کردن، همین قالب رو ما در فقه پیاده کردیم. فقیهی که در عصر خودش دارای نظریات، دارای کتابها، دارای تأثیری در عصر خودش. شیخ طوسی در عصر خودش تأثیرگذار بود، مفید در عصر خودش تأثیرگذار بود، امام خمینی در عصر خودش تأثیرگذار بود، لذا اینا رو میگیم صاحب مکتب. بعدم آثاری دارن. 2. 3. یک سری افراد هم در دوره بعد از اونا تبعیت میکنن، لذا میگن اتباع شیخ طوسی. ببینید اتباع از کجا پدید میاد؟ از این که شیخ طوسی صاحب مکتبه. از کجا میگن آقا اتباع اردبیلی؟ از این که اردبیلی صاحب مکتبه، نوآوری هایی داشته در عصر خودش. لذا مکتب را ما از معنای منهج اخص میدونیم. البته خیلی وقتا در این کتابا، من همین دیشب نوشتم، چون دارم الان باز یک کتابی می‌نویسم به نام مناهج الفقهاء عربی دیگه، عربی. دیروز یک رفقای طلبه دوستان ما آمده بودن از نجف، گفتن ما مناهج الفقهاء فی علم الرجال را در نجف دیدیم و آمدیم مشهد، گفتیم که حتما بیم شما را پیدا کنیم، و بالاخره آمدن به دیدن ما. در حقیقت دیروز وقت ما همش ملاقات‌های با آقایونی که از نجف و از قوم و از این بر از او بر آمده بودن گذشت. ثمره علمی نداشتیم، البته خیلی مفید بود دیدنها. بله بله. بعد خب میگفتن ما اونجا این مناهج، میگفتن بحثی که الان ده درستم از آقایون دیگران دیر خبر شدن. یه وقت هست ما بحث میکنیم از خود علم، الان مثلا کتاب جواهر را که برمیداریم خود علم فقه، این ای مهمه، این استوانه بحثه، این اون جسد بحث فقه جواهر الکلامه. اما یه وقت هست میان بحث میکنیم از تاریخ فقه. آقایون غربی ها به همه چیز نگاه تاریخی دارن و به همین جهت هم هست نوشته هاشون جا میفته و برای شرقی ها نو هست و ترجمه میکنن، مدام ترجمه میکنن. مثلا شما نگاه کنید کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در سال 97 یک کتابیست از ترجمه یک نویسنده غربی در باب اخباری ها، مسلمانان نسگرا. آقا یک کتاب سال شده، مگر این چیو داره؟ شما توش نگاه کنید همو حرفایی که نوعاً بزرگان ما در کتابهایی که در باب اخباری ها نوشتن اینا آمدن تکرار کردن، ولی نگاهشون نگاه تاریخیه. اونا حتی به قرآن به عنوان یک کتاب مقدس نگاه نمیکنن. میگه قرآن گزارش میده از زمانه خود، گزارش میده زمانه جاهلیت اینطوری بود. ولی در قرآن ما قبول داریم که قرآن دروغ نمیگه، قرآن دروغ نمیگه. کتابیست، ما کتاب آسمانی نمیدونیم، کتاب پیغمبر میدونیم، ولی کتاب پیغمبریست که گزارشش از زمانه خودش صادقانه است، یا گزارشش از مخالفین حتی. معلومه دیگه قرآن داره قول ابلیس رو نقل میکنه، خداوند قول فرعون رو نقل میکنه. ما از این دوتا دیگه دشمنتر داشتیم؟ نداریم دیگه. ابلیس با او قد و قواره، فرعون هم با او قد و قواره، هر دو گفتن انا ربکم الاعلی، ما سجده نمی کنیم. چه این بقیه مردم که این حرفا رو نمیگن، بقیه مردم میگن خدایی نیست دیگه، تموشون رفتی، نمیگن ما خدایی. فرعون خیلی حرف بالا، همین را قرآن خیلی مؤدبانه نقل میکنه. قرآن یک جام به فرعون توحید نکرد، یک جنبه یکی از ظلمه توهین نکرده، آورده اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی خداوند اینا را از رحمت خودش دور میکنه. یا گرید قرآن به نگاهشون به قرآن نگاه تاریخی ها، چون از دیدگاه تاریخ به همه چیز نگاه میکنن خیلی شیرین میشه. غربی ها الان درباره فقه ما مطلب نوشتن. شما گلتزیهر نگاه کنید، گلتزیهر اولین مستشرق یهودی هنگری مجاری بعد آلمانی بعد مسافرت کننده به کل اروپا، و شعارش همین بود که این او یکی دیگه باز یوزف شاخت دومی ها متوفای 1940، اینا آمدن در تاریخ فقه ما کتاب داشتن. البته اونا چون به سنی ها در مصر دسترسی داشتن، در برای سنی ها نوشتن. نگاه کنید فقه نمی نویسن. البته همین یوزف شاخ باز مقاله ای داره در باب ولد و زنا که آیا ولد و زنا ارث می بره یا نمی بره. آقایون فتوای 62 فقیه شیعه را آورده. نگاه کنید اشتباه نمونید، دولی نیست که کار نکنه، کار. تو همین دارة المعارف بریتانیکا نسخه انگلیسیش دانشگاه زوی داره ها رفقا آوردن تو کلمه ولد و زنا که آیا ولد و زنا ارث میبره یا نمیبره. خب مشهور بین فقهای ما اینه که ارث نمیبره. منظور من اینه که نگاه به علم گاهی تاریخیه، این همونیست که ما غافلیم. اهمیت نمیدیم. ما فقه مخوانیم برای تاریخ فقه نمیدیم. یک کار سوم آقایون الان رایج شده از 200 سال پیش، اون کار سوم اینه، کشف اسلوبهای کلامی جواهر کلام. یعنی ما نیم بگیم جواهر کلام در چه بازه زمانی بوده، اون تاریخ میشه. بیایم بحث کنیم که جواهر کلام چه اسلوبی داره در نوشتارش. اینا رو وقتی کشف کنیم میشه منهج. اگر جواهر کلام تأثیر گذار باشه میگیم صاحب مکتب، میگیم صاحب مکتب. علامه هلی میگیم صاحب مکتبه، میگیم شیخ توس انصاری صاحب مکتبه. یعنی واقعا آثارش در عصر خودش. آقا شیخ انصاری در 281 فوت کرده، 1281، ولی در 1262 5 تا رسالهش نسخه برداری شد و کتاب درسی شد. به همین جد میگیم رساله شیخ انصاری کتاب نیست، رساله های متفرقه بوده که شاگردانش دیگه نگذاشتن حتی شیخ مقدمه بنویسه برش. کتاب مقدمه داره ولی شیخ مقدمه نداره. کتاب اسم داره، ایشون نمیگه و سمیته به فلان. نگاه اول آقایون به یک علم، خود علمه، یعنی خود علم، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، مسالک الافهام الى تنقیح شرایع الاسلام. نگاه دوم نگاه تاریخی به علمه، یعنی بازه زمانی. ما بیان بحث کنیم که مفید در چه بازه زمانی قرن پنجم کتاب المغنعه را نوشت، شیخ طوسی در چه بازه زمانی را نوشت. این همون نگاه تاریخی است. نگاه سوم نگاه منهجی است، یعنی بیام کشف کنیم، کشف کنیم، به دست بیاریم، هی سیخ بزنیم، سیخ بزنیم، کاردک بزنیم، کاردک بزنیم، و این منهج و روش و او بنیه های علمی یک نویسنده رو کشف کنیم. این بنیه های علمی رو که کشف کردیم، مثلا میام میگیم آقا یک قانون که بر فقه امام خمینی غالبه قانون حکومتیه، ایشون فقه را از نگاه حکومت داره نگاه میکنه، میشه حتی طهارت و صلات را، حتی نماز را. اما یک فقیه میگه نه، مثل آیت الله از آقای سید احمد خانساری رحمت الله علیه، میگه اصلا در دوره غیبت صغرا هیچ نوبت به حکومت نمیرسه برای فقها، فقها نباید وارد مقاله. میگه فقیه باید گزارشگر باشه. نگاه کنید، به همین جهت فتاویشون از زمین تا آسمان. مرحوم آسید کاظم یزدی می نویسه خرید و فروش سلاح آیا به کفار جایزه یا نه، میگه آفاقه ها فرمودن هفت قوله. امام خمینی میگه بحثا چیه، بی خود ما هفت قول چی سر هم دیگر رو دعوا کنیم، بلکه این وظیفه حاکمه. حاکم در یک بازی زمانی ممکنه تشخیص بده به طالبان کمک کنه، در یک بازی زمانی هم حالا اینا چی بید کافر ظاهری نیستن ها، ولی بالاخره حالت دشمن مانند دارن داره، ولی در یک بازی زمانی هم بازی با اینا کنار بیاد دیگه. اینا این کار در حقیقت حکومتیه. خرید و فروش سلاح یک امری نیست که به دست فقیه باشه تو گوشه حجره بنویسه سلاح جایزه جایز نیست. یک منظر و مرآی کلی کلی لذا این رو میگیم مکتب. مکتب در حقیقت منتها ما وقتی نگاه میکنیم در اسم کتاب ها، مثلا الان استاد بابایی حفظه الله تعالی کتابی دارن در سجل به نام مکاتب تفسیری، میبینیم اصلا منظورشون همون مناهج تفسیریه، فرق نمی کنه با اون کتابایی که در باب مناهج نوشته، فرقی نمی کنه. ولی ما معتقدیم هر فقیهی ممکنه صاحب منهج باشه، هر مفسری ممکنه صاحب منهج باشه، ولی هر مفسری صاحب مکتب نیست، هر فقیهی صاحب مکتب نیست. فقیه صاحب مکتب باید در عصر خودش تأثیر گذار، دو باید دارای تألیفاتی باشه که در طول زمان مؤثر باشه، سه باید آرا و نظریاتش اتباعی را به دست آورده باشه، پیروانی را به دست آورده باشه، لذا اینا رو میگیم صاحب مکتب. خب ما منهج رم توضیح دادیم، مکتب رم توضیح دادیم، در لغت و اصطلاح عرض کردیم اصطلاح در کتابی ننوشتن، در حقیقت استحساناتیست که در حقیقت ما این تعریف رو همیشه ارائه میدیم. ولیکن یک اصطلاح آخری هم هست به نام الاتجاه. اتجاه، اتجاه از ماده وجه، وجه یعنی صورت، تجاه یعنی مقابل، از ماده وجه یعنی در مقابل صورت شخص. تجاه اتجه به قول جوهری اگر شما در صحاح اللغه مراجعه کنید نوشته در اصل اتجه بوده، مثل ابتعده که مثلا اتصله که وصله بوده وعده بوده، واو در باب افتعال تبدیل به تا میشه بعد ادغام میشه میشه اتصله ابتعده اتجه. میگیم اتجه یتجه متجه، یعنی کسی که به وجه مقابل روی میاره. ما از اصطلاح الاتجاه میان یک معنای بسیار گسترده اراده میکنیم، یعنی میگیم اتجاه حالت 100 متری را داره، حالت یک بزرگ راه چند تا در حقیقت خط کشیدن، هر کسی که راه میره اونه که یواش میرن از کنار میرن، اونه که یکم تندتر از وسط ایور و یکی که تون میخوان برن از این کناری میرن. شما باید میخوای سبقت بگیری برو، ولی برو باز تو سبک خودت برو، تو خط خودت برو. نگاه کن اینو میگیم اتجاه، اتجاه دقیقا میتونه اتجاه. مثلا ما وقتی که نگاه میکنیم در حقیقت شخص نظر نیست، نگاه شخصی نداره به یک نفر. مثلا فقط شیخ طوسی رو نمیاد مورده، میگه آقا خطت البحث عند فقهای های شیعه دوتا خطت البحث داریم، یک خطت البحث اینه که اینا بر قرائن اعتماد میکنن، همشون میشن وثوق صدوری، همشون اصلا سند براشون خیلی مهم نیست، میان جلو. اینا طیف فقهای ما اینطوری بودن در بازه زمانی گسترده. اما یک باز خطه جدا هم داریم با اونی که اینا سند محورن، سند محورن، نص محورن، به حرف رجالی هم فقط تکیه میکنن، به سند فقط تکیه میکنن، اینطوری ها. اینا دیگه از مکتوبات خارج نمیشن. اینا رو میگیم فقهایی که سند محورن. ببینید اینا مثل شهید ثانی، مثل محقق حلیه، مثل فرام، این بزرگواران مثل آیت الله خویی، این بزرگواران باز طیف کوچکتری از فقها هستن ولی در بازی زمانی گسترده. لذا ازش میگیم اتجاه. میگیم آقا اتجاه توجه به قرائن، اتجاهی که توجه به قرائن نداره و سند محورن. بله اصطلاحات رو تموم کردیم، حالا جلسه بعد ان شاء الله با دنبالش ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله.